بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 478 سطح 14. و اما معارض هوشاره المواقف على اعتبار وصف المبدئیت و المنتهاییت فی تضاد الحرکه همون دفعه بحث در این داشتیم که یکی از چیزهایی که باعث می شود دو حرکت متضاد باشند تضاد مبدأ ها و منتهاهای اون دو حرکت است. بعد گفتیم این مطلب مورد رفلت بعضی ها واقع شده، بلیزا اشکالی رو که مطرح شده نتونستن جواب بدن. ما با توجه به این مطلبی که ابن سینا گفته بود اشکال رو جواب دادیم. حالا میسر شریف شارح مواقف بر خود همین مطلب ابن سینا اشکال کرده، ایشون غافل نبوده از حرف ابن سینا، میدونسته که ابن سینا بین دو حرکت تضاد قائل میشه به خاطر تضاد دو طرف، یعنی مبدأ ها و منتهاها، اینو میدونسته، غافل نبود از این بحث، ولی برش اشکال کرده، نپذیرفت حرف ابن سینا. اشکالیشون توجه کنید، اشکالی میسر شریف بر ابن سینا، یا مشکل میسر شریف برای این که تضاد مبدأ و منتها منشأ تضاد حرکت شود. اشکالش اینه، اگر مبدأ و منتها تضاد داشته باشند تضادشون رو به حرکت سرایت میدهد، اینو درسته، اینو قبول میکنه. اگه مبدأ ها و منتها ها تضاد داشته باشن تضادشون رو به حرکت سرایت میدهد، ولی اگر مبدأ ها و منتها ها تضاد نداشتند بعد از اینکه حرکت انجام شد تضاد پیدا کردند، آیا میشود گفت این تضادی که بعد از حرکت میاد به حرکت سرایت میکنه؟ دقیقتون دوباره تکرار کنم، تضاد مبدأ و منتها اگر قبل از حرکت باشد به حرکت سرایت میکنه، یعنی حرکت میاد رو مبدأ با مبدأ و منتها یا متضاد همراه میشه، تضاد اونا رو میگیره. اما حالا اگر تضاد اصلا با خود حرکت درست شد، مبدأ منتها تضاد نداشتن، تضاد با خود حرکت درست شد، آیا این حرکت هایی که خودشون عامل تضاد شدن و مبدأ منتها رو متضاد کردن از تضاد مبدأ منتها استفاده میکنن خودشون متضاد میشن؟ این بحث مسلما نه. تضادی که بعد از حرکت به وجود میاد نمیتونه حرکت رو متضاد کنه، اون تضادی که قبل از حرکت موجوده خب چون حرکت میاد رو او باقی میشه، با او همراه میشه، اون تضاد به حرکت سرایت میکنه و حرکت رو متضاد میکنه. و اما اگر تضادی بعد از حرکت و بعد از انجام حرکت حاصل شد، اون به حرکت دیگه که نمیتونه کاری داشته باشه، حرکت واقع شده رو که دیگه نمیتونه متضاد کنه، و تضاد مبدأ و منتها از این قبیله که بعد از حرکت میاد. چرا؟ چون تا حرکت انجام نشده که این نقطه مبدأ نیست، اون نقطه منتها نیست، وصف مبدأیت و منتهاییت نیامده و تضاد میخواد از این ناحیه این وصف بیاد، یعنی از نایه مبدعیت و منتهایت میخواد بیاد. باید صبر کنیم حرکت انجام بشه، این نقطه بشه مبدع، اون نقطه بشه منتها، و چون بین مبدعیت و منتهایت تضاده بگیم حالا مبدع و منتها متضاد شده. خب حالا وقتی مبدع و منتها متضاد میشه که حرکت انجام شده تمام شده رفته، چی رو اون تضاد به این حرکت سرایت میکنه؟ توجه میکنی میسته چیف همه جا اشکالش هست، هر جا بخواد از طریق مبدعیت و منتهاییت تضاد تو حرکت بیارید ایشون اشکالش میاد. که مبدع و منتها وقتی تضاد پیدا میکنن که حرکت انجام میشود، ولی قبل از انجام حرکت اون مبدع نیست، منتها نیست. وصل مبدعیت و منتهاییت رو ندارن تا تضاد پیدا کنن. دو تا نقطه، دو تا قطعه از زمین هست، دو تا قطعه از هست چیزی هستن، دو تا کیف هست، مبدع و منتها نیستن. بعد از حرکت مبدع و منتها میشن، اونجا تضاد تزیم میاد. خب وقتی تضاد میاد که حرکت ها انجام شدن، چجوری شما این حرکت ها رو به خاطر تضاد مبدع و منتها متضاد میکنید؟ تضاد مبدع و منتها بعد از حرکتی نمیتونه حرکت رو متضاد کنه. در وقتی که حرکت ها در وقتی که مبدا و منتها از اول متضاد باشن، یعنی بدون حرکت متضاد باشن، خب حرکت میاد همراهی میکنه با اونها، خودش هم متضاد میشه. اما اگر حرکت همراهی کرد با مبدا و منتها، تضادی هم نبود، خب حرکت متضاد نمیشه، بعد اون تضاد متولد میشه، این دیگه به حرکت کاری نداره. در جایی که تضاد از نایه ال و صرف باشه، یک حرکت از ال و صرف، هر چیزی دیگر از صفر است به ال. این ال و صفر تضاد دارن، تضادشون از نهایه حرکت نمیاد، یعنی خودشون از نهایه حرکت نمیان تا تضادشون تضاد داشته باشن. ال قرب ال الفلکه، صفر هم بود ان الفلکه، این به حرکت کار نداره. اینجا بالاست، اینجا پایینه، چه حرکتی انجام بشه چه نشه. پس ال و صفر با هم تضاد دارن، اصلا موجودن بدون احتیاج به حرکت، پس تضاد دارن قبل از انجام حرکت. اما مبدعیت و منتهاییت قبل از انجام حرکت موجود نیستند تا تضاد پیدا کنند و تضادشون رو به حرکت میدن. بنابراین حرکت من العالی الى السافل و حرکت من السافل الى العالی تضاد دارن، ولی حرکت از مبدع به منتها و از منتها به مبدع تضاد ندارن. چرا؟ چون مبدا منتها تضاد ندارن، مگر یعنی وجود نمیگیرن مگر بعد از انجام حرکت. پس اون وقتی که حرکت در انجام میشه، اینا موجود نیستن که بخوان حرکت رو با تضاد همراه کنن. این اشکال میشه. صفحه 478 این سطر 14. و اما ما اورد هوشار و المواقف، در پاراگراف بعدی میگه فمان دفع اون، جواب اما فمان دفع اونه. شارح مواقف ایراد کرده علا اعتبار وصف المبدعیت و المنتهایت فی تضاد حرکت. فی تضاد حرکت متعلق به اعتباره، یعنی در تضاد حرکت اعتبار کردیم وصف مبدعیت و منتهایت رو، ایشون بر این اعتبار ما اعتراض کرده، گفته این وصف مبدعیت و منتهایت تضاد آور نیست، تضاد آور نیستند. به انه اعتراض ایشونه، به انه باید قبل از یومه نوشته بشه، وقت ثبوت بیاد تو یومه مهم نیست. حالا اعتراض شارح مواقع به این است که ثبوت حاضرین العارضین لذات یک طرفین متأخرون عن وجود الحرکه. حاضرین العارضین یعنی مبدعیت و منتهاییت، ثبوت این دو عارض لذات یک طرفین، برای ذات این طرف و ذات اون طرف متأخر از وجود حرکته. این طرف و اون طرف قبل از این که حرکت انجام بشه هیچ کنونشون مبدع نبودن، هیچ کنونشون منتها نبودن، بعد از انجام حرکت یکی شد مبدع، یکی شد منتها. پس این وصف متأخر است از حرکت. ثبوت این دو عارض لذات یک طرفین، یعنی برای این نقطه و برای اون نقطه متأخر از وجود حرکته. فلا یکون تضاد دو هما، یعنی تضاد این دو عارض که بعد از حرکت میان علتن لتزاد های این علتن لتزاد الحرکه، به خلاف قرب و بعد من المحیط که قرب من المحیط میشود ال و بعد محیط من المحیط میشود صفر، به خلاف این دوتا فإنهما یعنی این دوتا که ال و صفرن متقدمانن در وجود حرکت و مقتضی میشن تزاد حرکتو، چون قبل از حرکت هستن و حرکت با اینا همراه میشه تزاد اینها رو میگیره. این اشکال میسیز چریف بود که این اشکال رو در قسم سومی که ابن سینا گفته بود ادعا کرد و قسم دومی که رو ابن سینا گفته بود از این اشکال مسئول قرار داد. فمون دفعه شیخ در جایی که میخواست بیان کنه که تضاد بین حرکتین اگر از ناحیه مبدأ و منتها میاد تضاد به ذات و تضاد به لحظ نیست، چون قبلا یادتون باشه اشکال شد، اشکال این بود که ذات این مبدا و ذات اون منتها تضاد ندارند، هر دو تا نقطه یا دو تا هستی تضاد ندارند، وصف مبدعیت که میاد وصف منتهاییت که میاد تضاد با خودش میاره، عامل تضاد این دو تا وصف هست نه دو تا ذات، دو تا وصف تضاد به ذات داره یعنی خودشون تضاد داره، اما اون دو تا ذات مبدا و منتها تضاد به ذات ندارن، تضاد به الارض دارن، یعنی با واسطه تضاد پیدا کردن، تضاد مال خودشون نیست، تضاد مال وصفشون، اینو ما داشتیم. بعد مستشکل گفت اگر این مبدا و منتها تضادشون رو به حرکت سرایت بدن حرکت هم تضاد به الارض پیدا میکنه، همونطور که این دو تا ذات تضاد به الارض دارن حرکت هم تضاد به الارض پیدا میکنه، دیگه تضادش به ذات نیست. یا تو نسیم مطلب قبلا داشت. ابن سینا گفت بله تضاد بین دو ذات طرف بلعرز است و تضاد بین دو وصف مبدعیت و منتهیت به ذاته، ولی با وجود این که تضاد طرفین بلعرز است تضاد حرکتین به ذات است. بیانش این بود که حرکت متقبل است به مبدا و منتها، یعنی تقبل رو ادعا کرد، حرکت متقبل است به مبدا و منتها و مبدا و منتها مقبل حرکت هست، و اگر مبدا و منتها تضاد داشته باشن مقبل ما تضاد دارن، وقتی مقبل تضاد داشته باشه حرکت ذاتش دو تا حرکت ذاتش رو متضاد میشه نه آرزشون متضاد بشه. مبدأ و منتها اگرچه برای اون دوتا نقطه آرزند ولی برای حرکت مقبله، بنابراین حرکت ها رو متضاد به ذات میکنند ولی اون دو نقطه رو متضاد به الارض کردن. این حرف ابن سینا بود که در جواب این اشکال گفته بود. حالا مرحوم علاجی از همون حرف استفاده میکنه، میگه مبدأ و منتها رو شیخ مقبل حرکت میدونه و شما میگید مبدا و منتها بعد از حرکت درست میشن، چگونه مقبل بعد از حرکت درست، چگونه مقبل بعد از متقبل حاصل میشه، نمیتونید بگید مبدا و منتها بعد از حرکت حاصل میشن، مبدا و منتها قبل از حرکت هستن چون مقبل حرکت هستن. بله مبدا و منتها نسبت به این دو ذات طرف مؤخرند، دقت کنید چی میگم، مبدأ و منتها نسبت به ذات تو طرف مؤخر، ولی نسبت به حرکت مؤخر نیستن، نسبت به حرکت مقبلند، بنابراین میتونیم بگیم که مقدمن بر حرکت یا به تعبیر دیگه همراهن با حرکت و در نتیجه تضادشون حرکت رو متضاد میکنه. اشکال میشه شاید باطل شد، اشکالتون وارد بود در صورتی که مبدأ و منتها نسبت به حرکت وصف باشن، آرز باشن، چنانچه نسبت به ذات طرفین آرزند و وصف، اما مبدومتان نسبت به حرکت عارض نیستن، مقبمند و مقبم بعد از متقبم نیست. پس مبدومتان بعد از حرکت نیست، همراه حرکته. اگه همراه حرکت باشه تضادش رو به حرکت سرایت میشه، به اشکال میسته چه باطل میشه، مبنی نمیشه. اشکال بر این است که به میسته چهی نمیگیم مبنات باطله، اشکال مبنی نیست. به میسته چهی نمیگیم مبنات باطله، میگیم غافل شدی، غافل شدی از این که مبدأ و منتها وصف حرکت نیستن، مقبل حرکت هست. اشتباه کردی که مبدأ و منتها رو وصف دیدی، اونا مقبل من وصف نیستن. وقتی بهش میگیم متوجه میشه که مقبل من اونطور نیست که مبنشون باشه که مبدأ و منتها وصف حرکت. اون بی توجهی کرده، غافل شده. مبدأ و منتها رو وصف دو موزه باید میگره، وصف اون دو طرف باید میگره، نه وصف حرکت. ایشون وصف حرکت کرده، این قفلته. اگر این اشکال مبدأ باشه همه اشکال ها مبدأیه، چون هر اشکالی برای خارج قفلتی متولد شده. صفحه 410 یک فاضحی امور سته لا یمکن تحقق الحرکه بدون شیء، من مقابل همینه. فاضحی امور سته لا یمکن تحقق الحرکه بدون شیء، اینا مقابل من، منتها مقابل وجود حرکته نه مقابل ماهیت. شما دارید نفی مقابلیت میکنید، درست میگید، من دارید نفی مقابلیت ماهیت میکنید. این امور مقابل ماهیت نیست، ولی مقابل وجود هست. کافیه مقابل وجود باشه و مقابل ماهیت باشه، تضادشون رو برکت سرایت میده. دنباله رو بخونه. و حضا خوب المراد منه توقف و الا فضا برانه عدم توقف الا بعضا ها کزنه ولی هو متوقفون علی الحرکه لکونه مقدارن لها و کزل منتعافه اینه و قد یکون متأخر به وجود ان الحرکه کل بیاد. ولی به لحاظ وجود مقبل حساب شد، ایشون حساب شد مقبل. ولو این وصف ببینید، یه توضیح دیگری من بدم، یه توضیح دیگری بدم که این توضیح رو توجه کنید. وصف منتها بعد از حرکت میاد. الان سوال شما رو میخوام تقویت کنم، وصف بدن جواب بده. وصف منتها بعد از حرکت میاد، شکی نیست. حالا مبدع با حرکت شروع میشه، ولی منتها که بعدش میاد. بنابراین نمیتونه مقدم باشه، حتی مقدم وجود هم نمیتونه باشه، چون بعد از تمام شدن حرکته. مبدا ممکن حالا بگید قبل از شروع حرکت است یا با شروع حرکت، اونه یه جوری مقدم بر حرکت قرار میدید، ولی منتها مؤخر از حرکت. این سوال شما سوال خوبی هم است. صفحه 410 هم زحمت کشیم پیدا کرده بودیم. در صفحه 410 در اول بحث حرکت، یعنی در تقریبا 70 صفحه پیش، ایشون توضیح داد که مراد ما از مبدا و منتها چیست، مراد ما از تعلق حرکت به این شش تا چیست. اینا رو من توضیح دادم. اما جواب شما تو عبارت خود لاهیگی هست. شاید من عبارت ناقص نقل کردم که شما اشکال کردید. مرحوم لاهیگی نمیگه منتها مقبل حرکته، میگه اون ذاتی که متصفه به منتهاست مقابل حرکت. اون ذاتی که متصف ممتاز نه خالی، ولو وصفش بعدم بیاد. خود این دو تا ذات رو مقوم میگیره، منتها ذات به این عنوان که مبدع است و ذات به این عنوان که ممتاز. حالا عنوانش رو بعدم بگیره، مهم نیست، ذات مقوم. وقتی این مقدم باید مقدم باشه، نمیگه ذات مقدمه، نمیگه منتها مقدمه، میگه ذات با وصف منتهایت مقدمه، ولو وصفشو بدن گرفت. یعنی حرکت وابسته به این ذاتیست که منتها میشود و اون ذاتی که مبتدا هست. خب اینطوری اگه حساب کنی دیگه هرچه متقبل، و این ذات با این وصف مقبل، پس این وصف در مقبلیت دخالت داره. اینطور هم که باید میشه مقبل به وجود حرکتن داره، نه مقبل ذات. شما میفهمون ذات این دوتا بیرون از حرکتن، بله مقبل وجود بیرون از شعر. اگر گفتیم مقبل ماهیته، مقبل ماهیت داخل ذات میشه، این مقبل وجوده، مقبل وجود خارج از ذات. فمونده پا اون کلام وصف مستقل و دخیل نکردیم، ما مبدع برابه وصف، ولی وصفش بعدم میاد. ما اون مبدع رو مقدم گرفتیم، نه صفت منتهایت. مبدع با صفت منتهایت مقدم شد و مبدع مقدم نیست. مبدع یعنی اون ذات، اون ذات یا منتها یعنی اون ذات. وصفش درست بعد حرکت میاد، ولی خودش قبل حرکت است و ما خودش رو با وصفش مقدم قرمیدیم. یعنی خودش رو به این عنوان که منتها هست یا منتها می شود، و اونم به عنوانی که مبدأ هست یا مبدأ می شود. می شود بگید بهتره. این ذات به عنوان این که منتها می شود مقدم است، نه منتهاییت تنها مقدم باشد که بگید بعد از حرکت آمده. فموندفون از اون جواب اماس فموندف اون به ما مرفی کلام شیخ در صفحه 473 سطر اول به بعد. الان ما صفحه 479 یعنی حدود 6 صفحه پیش. اون چه که از کلام شیخ گذشت چی بود؟ من ان الاطراف من حیث هی متقابلتون مقومتون در حرکت، اطراف از این جهت که متقابلن مقبل حرکت هست، نه از اون جهت که این نقطه است اون نقطه. خب مقبلن و چگونه مقبل مؤخر است؟ فکیفه یجوز الحکم به تأخر الارزین اللذین هما منات و تقابل بین الاطراف ان وجود الحرکه. ان وجود الحرکه توجه داشته باشید حتما متعلق به تأخر. چگونه می توانید حکم کنید؟ تأخر من آخر معنا می کنم، یعنی وقتی رسیدم به ان وجود الحرکه معنا می کنم. چگونه جایز است که حکم کنید به این که آرزینی که منات تقابل بین اطرافند، مناتند و مقبمند، چگونه ممکن است حکم کنید که چنین آرزی که مقومند تأخر دارن از وجود حرکت؟ بله آرز هستن ولی نسبت به حرکت مقومند، نمیتونن مؤخر باشند، باید مقدم باشند. پس یا همراه باشن، مقدم نباشن همراه باشن، پس میتونن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن. اینم جوابیش. حالا نمیپذیرید حق با شماست، یا حق با مرحوم الهی، هرچی تصویرش مهمه. خب شما میگی تضاد دوم یعنی تضاد به وسیله علم و صرف، اون رو نیاز نداره. حالا ما الان میخوام شروع کنیم که بعد یا بالاتر از شما اشکال کردن گفتن اصلا غلطه، نه نیاز نداریم، اصلا بین علم و صرف تضاد نیست. خب بله دیگه اینو گفتن دیگه، ببینیم چی میشه. شما میگید که لغو است مطرح کردن تضاد بین علم و صرف، زیرا وقتی مبدا و منتها رو مطرح کردی و تضاد درست کردی، چه تضاد به مبدعیت و منتهایت باشد، چه تضاد مبدا و منتها به علم و صرف باشد. علم و صرف هم مبدا و منتها است دیگه، شما اینو دارید میگید. علم اگه از علم شروع کرده باشیم به صفر، اون حالا از علم بودنش هم دست بردارید، از صفر بودن این هم دست بردارید، اون مبتداست، این منتهاست، تضاد درست میشه، ولی علم و صرف هم در کار نمیشه. شما دارید میگید که و مبدا و منتهاییت توجه کنیم، تضاد درست میشود ولو علم و صفر رو تقد نکنیم. حرف درستی هم هست. پس آوردن علم و صفر لغوه، این فرموش شماست. که البته من عرض کردم بالاتر از اینم بعضی گفتن، گفتن اصلا علم و صفر نه لغوه، باطله، نمیتونه تضاد درست کنه، چون اینکه لغو میکنه. ولی قبل از اینکه اون اصلا جواب شما رو بدن، شما میفهمد لغوه. آیا ما یک مطلبی رو که عام بیان کنیم بعد یه مطلب خاصی رو به خاطر اهمیتش بیان کنیم لغوه؟ گفتیم تضاد از طریق مبدا و منتها درست میشود، مبدا و منتها هر چی میخواد باشه، حتی اگه علم و صرف باشه میشه عام دیگه. بعد میام خاصش رو تعیین میکنیم، میگیم اگه مبدا و منتها علم و صرف باشه، از نوعی علم و صرف هم از نهای علم و صفر تضاد میاد. این لغو نیست اینجور بیان، چون معلوم میشه به اون خاص اهمیت دادیم، به اون خاص اهمیتی بیشتری دادیم، بعد از ذکر عام دوباره او رو ذکر کردیم. این جواب سطحی شماست، چون ذکری که ما که برای مبدا منتهی کردیم از این باب نبود که خاص اون عام است. ما اشتباه گفتیم، ذکری که ما برای علم و صرف کردیم، نه مبدا و منتها رو اشتباه گفتیم. ذکری که ما برای علم و صرف کردیم از این باب نبود که علم و صرف یه خاصی است، یه فردی است برای مبدا و منتها، که بگیم ذکر خاص بعد الان یا ذکر خاص قبل الان، بلکه اصلا ما علم و صرف رو به تنهایی بهش اعتبار دادیم. درسته علم و صرف هم مبدا و منتها میشند، ولی ما به تنهایی فقط این تضاد از ناحیه اینم میاد. اگه شما به مبدعیت و منتهاییت هم توجه نکنید بازم تضاد هست، زیرا تضاد از ناحیه علم و صرف هم میاد. این لغو نیست، این جواب اول و اصلا جواب سطحیه، ولی جواب خوبی بود. عام رو گفتیم، خواستم ذکر کردیم، به خاطر اهمیت خاص، خاص رو جدا کردیم. ولی اینجا این منظورمون نبوده که اصلا جواب سطحی، چون اینجا این منظورمون نبوده. منظور ما این بوده که نه علم و صرف رو به عنوان خاصی و به عنوان فردی برای مبدا و منتها برده باشیم، بلکه جداش کردیم، اون یه قسم قرار دیم، یه قسم قرار دیم، تا قسم ها قسمی هم شدن. پس ما علم و صرف رو جدا فرض کردیم، مبدا و منتها رو جدا فرض کردیم، نه علم و صرف رو به عنوان فردی از مبدا و منتها تصور کرده باشیم. با وجود این که جدا مطرحشون کردیم، لغویتی نیست، لغویتی نیست، چون علم و صرف اگر مبدا و منتهاییت هم دقت نکنید، توجه نکنید، علم و صرف تضاد دارن و تضاد آور هستند. چه به مبدا و منتها بودن توجه کنید چه نکنید، پس خود علم و صرف بودن میتوانند منشأ تضاد بشوند، لغو نیست. اما اشکالی که اینا کرد، خب این جواب اشکال شما بود، اشکال کردن که اینا، یعنی گروهی اشکال کردن که ما دیروز اشکالشون رو خوندیم، یا پری روز اشکالشون رو خوندیم. دیروز از ثبت زنی جواب رو نمی کردیم، جواب رو کامل ندونستیم، خودمون هم جواب دادیم. اون اشکال این بود که تنها یه جا تضاد محقق می شود. اگر ما تضاد حرکت این رو از ناحیه تضاد اطراف بدانیم، تنها یک جا تضاد بین حرکت این برقرار می شود و اون عبارت از این است که حرکتی از فلک به زمین و حرکتی از زمین به فلک تحقق پیدا کرده باشه. این دوتا حرکت ها چون بین مبدا و منتهاشون غایت و خلاف هست، پس مبدا و منتهاشون با هم تضاد دارن. وقتی مبدا و منتها تضاد داشتن، حرکت ها هم تضاد پیدا می کنن. این کلام اون گروه گفتن که لازم میاد که فقط در همین مورد ما تضاد داشته باشیم، در حالی که در موارد دیگر هم تضاد داریم، پس کلام شما اشکال داره. حالا ما به این که در حالی که در جاهای دیگه هم تضاد داریم پس کلام شما اشکال داره، به اون کاری نداریم. همین که گفتن تضاد بین این دو حرکت که یکی از محیط به مرکز است و دیگری از مرکز به محیط است واقع می شود، چون بین مرکز و محیط قایت و خلافه، همین رو ما قبول نداریم. همین جا مشکل داریم، یعنی همین جا میشه اشکال کرد. اونجایی که خود مستشکل مسلم گرفته بود، همون جا مشکل خود مستشکل وارد میشه. مستشکل اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که هر جایی رو که شما عالی قرار بدید، عالی تر از اون دارید. این دیوار رو ملاحظه کنید، مثلا وسط این دیوار رو عالی قرار بدید، پایه دیوار رو سافل قرار بدید. ما عالی از اون عالی هم داریم، عالی تر از اونی که شما عالی قرار دادید داریم. حتی میتونیم بگیم سافل تر از اونم که سافل قرار بگیم داریم، اونم میتونیم. حالا در این مثال نتونیم، در یه مثال دیگه، مثلا پس اون از سقف آمدیم تا وسط دیوار، وسط دیوار سافل قرار داریم، خب سافل تر از اونم داریم، پایین تر از اونم داریم تا بلسه بزنیم. بنابراین اونها میگفتند هر عالی و سافلی که ملاحظه کنید، عالی تر از اون داریم، سافل تر از اون داریم، پس بین هیچ کدوم از عالی ها و سافل ها نمیتونید قایت خلاف و قایت تباعد درست کنید که تضاد درست میشه. فقط در یه جا میتونیم قایت خلاف رو درست کنیم و تضاد رو نتیجه بگیریم، و اون جاییست که عالیمون مقدم پلک نهم باشه، سافلمون زمین باشه. فقط در اونجا گفتم که ما قایت تضاد، قایت خلاف رو داریم، پس تضاد رو داریم. ما اشکال میکنیم که اونجا شما قایت خلاف رو ندارید. اونجایی که قایت خلاف رو پرس کردید، همون اشکالی که در جاهای دیگه وارد کردید اونجا هم وارد میشه. اشکالی که در جاهای دیگه وارد کرده بودید اینی که علم و صفت در جاهای دیگه نسبی هست، مطلق نیست. پس بین عالی و سافل در هر جایی که مراجعه کنید قایت الخلاف نده. این اشکالشون بود. ما میگیم همون جایی هم که شما قایت الخلاف رو درست کردید که علم عبارت باشه از فلک نهم، سفر عبارت باشه از زمین، همون جا هم شما علم و سفر مطلق رو ندارید. همون جا هم نمیگیم علم و سفر، من اشتباه بودم، علم و سفر مطلق ندارید. همون جا هم اشکال شما جاریه، یعنی میتونیم عالی تر تصور کنیم، سافل تر تصور کنیم، پس بازم قایت الخلاف درست نشد و تضاد پیدا نشد. شما در جایی که عالی های بین راه داشته باشین، سافل های بین راه داشته باشین، گفتید که ما قایت الخلاف نداریم. ما میگیم اونجا هم که عالی مطلق رو دارید، عالی سافل رو دارید، بازم اونجا هم قایت الخلاف ندارید. چرا؟ چون تصور میشود بالاتر از اون بالا هم، تصور میشود پایین تر از این پایین هم، ولو محقق نیست، ولو بالاتر از فلک نهم چیزی محقق نیست، ولی تصور می شود بالاتر از اون، ولو پایین تر از مرکز یعنی زمین چیزی موجود نیست و چیزی محقق نیست، ولی متصور که هست، یعنی قابلیت هست که تصور کنید پایین تر از زمین هم. پس در اون جایی هم که شما قاید خلاف رو قبول کردید و ادعا کردید، در همون جا میتونیم خدشه کنیم همون خدشه رو که شما در جایی دیگه باید کردید. درسته دیگه روشن. بعد خود مرحوم دایجی میفهمد مگر این که بگویی مرادم از عالی و سافل، عالی و سافل محققه، نه عالی و سافل متصور. عالی و سافلی که در جهان محقق است که بالاتر از اون دیگه نداریم، عالیش فلک است، سافلش زمین است، که بالاتر از فلک نداریم، پایینتر از زمین هم نداریم، یعنی بالاتر محقق نداریم، پایینتر محقق نداریم، ولو بالاتر متصور داریم، پایینتر متصور هم داریم. اینطوری مگه شما جواب بدید؟ بگید که ما در اون حرکتی که قایت خلاف قائل شدیم، مرادمون از بالا بالاتر محقق بود، مرادمون از پایین پایین تر محقق بود. گفتیم بالاتر از فلک نهم نداریم، یعنی یه بالایی که محقق باشه نداریم، پایین تر از زمین نداریم، یعنی پایینی که محقق باشه نداریم. مگر اینطوری بگید؟ اگه اینطوری بگید بله، بین اون فلک نهم که البست و زمین که سفر است قایت الخلاف وجود داره و تضاد درست میشه. ولی ببینید شیخ چه کرده. شیخ منظورش حالی و سافل متصوره، نه محقق. در مطلب بعدی، در مطلب بعدی ما شاهده ولی مدامون میاریم که شیخ مرادش متصوره نه محقق. این حالا بماند انشاءالله در بحث بعدی شاهدشو میگیم، یعنی در چند خط بعد از اشکال بر شما بارد شد. اشکال بر شما بارد شد. شما اون موردی رو که قایت الخلافشو قبول کردید و تضادشو قبول کردید، اون مورد رو ملاحظه کنید، میبینید همون اشکالی که در موارد دیگر بر عالی ها و سافل ها وارد کردید، در همین موردی که خودتون قبول کردید نیست وارد. با توجه به کلام شیخ که کلامش منحصر نیست به محقق ها، بلکه شامل متصور ها هم میشه، و در متصورها شما اون عالی ترین عالی رو که ملاحظه کنید باز تصور می شود عالی تر از اون، سافل ترین سافل ها رو ملاحظه کنید باز تصور می شود سافل تر از اون. بین متصورها دیگه قایت الخلاف نیست، بین محققها هست، بین متصورها نیست. و ببینید اینا متصورها رو مطرح کرده، حالا به چه دلیل مطرح کرده هست که بعدن میاد. تا اینجا کلام از ملاحظه تموم می شه. آدم به ذهنش خطور میکنه که این کلام لایقی اشکال بود، اشکال به شیخ شد. به شیخ میگه تو داری متصور رو مطرح میکنی و متصور هم حد یقف ندارن، بنابراین قایت الخلاف بین عالی و سافل نداریم هیچ جا، حتی در مورد فلک و زمین هم. خب این اشکاله. ببینیسی نه یکی از مواردی رو که تضاد وجود داره همین عالی و سافل قرار داد. شما در همه موارد علب و صفر قایت الخلاف رو برداشتید، به لایجی داریم میگیم در تمام موارد علب و صفر قایت الخلاف برداشتید و همه جا تضاد انکار کردید. خود ابن سینا که در قسم دوم تضاد رو بین عالی و سافل برداد. شما الان همه جایی که عالی و سافل مشکل درست کردید، در حالی که ابن سینا قسم رو قبول کرده بود. پس شما آمدید اشکال مستشه رو رد کنید، یه اشکال برشه خواهد کرد. این چه کاش کنید؟ مزاید و کلام برمون لایجی بارد میرد. جواب مرمون لایجی اینه، که ما در مبدعیت و منتهاییت قایت الخلاف رو بین مبدع و منتها قائل شدیم، نه بین دو نقطه. و مبدع و منتها همه جا قایت الخلاف دارد. یعنی چی کار کردیم؟ یعنی این دوتا بس رو متضاد کردیم، وصل مبدع و منتها رو متضاد کردیم و این دو بس رو قایت الخلاف هست، ولو موصوفشون قایت الخلاف ندارد. این مبدع رو میشه جلوتر فرض میکردیم، اون منتها رو میشه عقبتر فرض میکردیم. خود اون مبدع و منتهایی که مثلا ذات طرفیه، اونو میتونستیم جلو عقب پس کنیم، ولی اصل مبدعیت و منتهاییت بهش قایت الخلافه. اون دیگه نمیشه نهره نداره بگیم جلوتر یا عقبتر. در مبدع و منتها مرحوم رایجی تضاد رو قبول کرد، در تضادم قایت الخلاف رو شرط میدونه، پس در مبدع و منتها قایت الخلاف رو قبول داره. منتها به این صورت چی بود؟ خود قایت الخلاف، خود اشتباه بودن، خود مبدع و منتها، خود مبدع و منتها قایت الخلاف داره، ولی اون دوتا موصوف ها، اون دوتا ذاتی که موصوفی به مبدعیت و منتهاییت هم، اونها قایت الخلاف نداشته میشه. قایت الخلاف بشون که دوتا بست درست بکنه، بشون تضاد تو اون دوتا بست درست شد. خب به همین بیان هم میگیم که علم و سبت هم همینطوره. علم و سبت هم قایت الخلاف داره، بله. اون نقطه‌ای که ما عالی قرارش دادیم و اون نقطه‌ای که ما ساپر قرارش دادیم، عالی تر از خودش دارد، ساپر تر از خودش دارد. ولی عالی و ساپر یا علو و سب قایت الخلاف دارن، در بینشون تضاد هست. سلام علیکم. میخوام بگیم که قایت الخلاف همه جا هست. مستشکل که میگفت قایت الخلاف فقط در جاییست که علم ما فلک باشد، صفر ما زمین باشد، منحصر به این نیست. و الا اگه منحصر به این کنید اشکال بر خودتون وارده. ما منحصر نمی کنیم، میگیم مثلا علم و صفر هر جا باشد قایت الخلاف داره، که اون موردی که شما مثال زدی، چه مورد دیواری که ما بسازیم، هر جا علم و صفر باشه قایت الخلاف هست. اگر قایت الخلاف رو بخوایی ببری تو اون موضع خاصی که بردی، اشکال برات وارد میکنه. اما اگر قایت الخلاف رو بین علم و صفر بردی، در همه جایی که علم و صفر مطرح هست قایت الخلاف هست، تضاد هست. توجه شدی اشکالی بر مرحوم لایجه وارد نمیشه. لایجه میگه اگر شما بین خود علم و صفر قایت الخلاف قائل نباشید و بخواهید قایت الخلاف رو اختصاص بدهید به اونجا که علمتون فلک است و صفرتون زمین است، به شما خواهیم گفت که بر اون فرضی که ابن سینا داره بحث میکنه، فلک هم عالی ترین نیست، زمین هم ساپل ترین نیست، پس بنیشون قایت الخلاف نیست. این در صورتی که شما بین علم و صفر قایت الخلاف قائل نشید، ولی باید بشید. اگر بین علم و صفر قایت الخلاف قائل شدید، هر جا علم و صفر قایت الخلاف هست، چه اون موضعی که شما گفتید، چه اون موضعی که نگفتید. ببینید در هولایجی داره اشکال اینطوری وارد میکنه که همه جا علم و صفر با هم قایت الخلاف دارن و تضاد دارن، نه تنها اون جایی که شما گفتید. اگر اون جایی که شما گفتید بخواد تضاد داشته باشه، فقط قایت الخلاف اونجا باشه، میگیم همون اشکالی که در موارد دیگه هست اینجا هست. جواب بدید که بحثمون در محققی میگیم نه خیر، بحث شیخ در متصبر و طبق مبنای شیخ باید اشکال باشه، در حالی که اشکال نیست. پس معلوم شه علم و صفر همه جا قایت الخلاف دارن، نه اون جایی خاصی که شما گفتید. اشکال مرمولایی آخرش به این بیان شد. که داره اشکال میکنه به اینها و به اینها میگوید همه جا قایت الخلاف رو بین علم و صرف قبول کنید. اگر همه جا قبول نکردید اختصاص دادین به اون مورد خاصی که خودتون گفتید، ما بر اون مورد خاصتون هم اشکال میکنیم. این خود صحفه مرحوم دارم. ثم این نمازه امون، یعنی حکما متکلمین همه کسانی که این چنین گمان کردن، چی گمان کردن؟ گمان کردن که تضاد در ماسوای صعود از مرکز الی محیط و هبوط از محیط به مرکز نداره. گفتن در غیر این چنین دو حرکتی ما تضاد نداریم. چرا نداریم؟ بناهن این بناهن علت است برای عدم تحقق. چرا تضاد در ماسوای این دوتا نداریم؟ در ماسوای این دو حرکت، زیرا که یا بناءً علی اعتبار غایت التباعد فی التضاد، چون ما غایت التباعد را در تضاد داشتیم و در ماسوای این حرکتی که صعود من المرکز الی المحیط است و هبوط من المحیط الی المرکز است، غایت الخلاف را نداریم، پس تضاد. یستدی خبر این است. ثم انما زعمو که عبارت از این بود یستدی، یستدی عدم تحقق تضاد فی صعود و هبوط المذکوره نیزن، باعث می شود که در همین صعود و هبوطی هم که شما ذکر کردی که یکی صعود من المرکز الی المحیط بود، یکی صعود من المحیط الی المرکز بود، در همین هم باید شما تضاد رو محقق نبینید، الا اذا کان المراد از غایت تباعد ما هو المتحقق. غایت تباعد محقق رو بگید نه متصبر رو. اینا روشن شده با توضیحی که از خارج بود. الان معاشر نیرهی صاحبان، ولی ظاهر این است که مراد شیخ ما هو المتصبر است، یعنی غایت التباعدی که متصبر می شود، که از اون غایت التباعد محقق وسیع تره. کما یدل علیه کلام شیخ فی و نهی، روشن مطلب توضیحات خارجی هم که از کردم در ذهنتون باشه، اونا خیلی کمک میکنه به فهم درست این مطلب. محقق و متحقق و متصبرم که فرقش روشن شده دیگه با توضیحش که ارز کردم. و علی هذا علی هذا، یعنی بنابر این که مراد ابن سینا المتصبر باشد نه المتحقق، یعنی غایت التباعد متصبر باشد نه غایت التباعد محقق، بنابراین دفع می شود ما اورد پیش از مقاصد. خب شر مقاصد ایراد کرده، بر کلامی که سلام شارع مقاصد بر کلام صد ابن سینا اشکال کرده. کلام ابن سینا رو باید بیاریم، اشکالش هم بیاریم. مرحوم لاهیجی میگه که با توجه به این که من گفتم مراد شیخ متصبر است نه متحقق، این ایراد شارح مقاصد بر شیخ دیگه وارد نمیشه، دفع میشه. پس روشن شد سه تا مطلب داریم: یکی این که شیخ چی گفته، دوم این که شارح مقاصد چه ایرادی کرده، چه اشکالی کرده بر شیخ، سوم این که با توجه به مرادی که شیخ دارد این ایراد شارح مقاصد دفع می شود. اما کلام شیخ، شیخ گفت بین حرکت منحنی و حرکت مستقیم تضاد نیست، چرا تضاد نیست؟ چون هر این منحنی رو شما میتونید منحنی تر پس کنید، منحنی تر رو میتونید منحنی تر از اون منحنی تر پس کنید، همینطور بالا به یه جا نمیرسید که آخرین منحنی فرض شود تا بگویید اون آخرین منحنی با این مستقیم غایت الخلاف دارد پس تضاد دارد. غایت الخلافی نیست پس تضادی نیست. بنابراین بین مستقیم و منحنی تضاد نیست تا بین حرکت منحنی و حرکت مستقیم تضاد درست بشه. یه فعل نیستی نبود چه قبل نخوندی؟ بین منحنی و مستقیم تضاد درست نمی کنه؟ چون میگه منحنی رو هر چقدر منحنی فرض کنی منحنی تر از اون میشود فرض کنی؟ پس هیچ منحنی پیدا نمی کنی که با مستقیم غایت الخلاف پیدا کند؟ پس بین منحنی و مستقیم تضاد نیست چون غایت الخلاف نیست. وقتی بین منحنی و مستقیم یعنی مسافت مستقیم و مسافت منحنی تضاد نبود، بین حرکتی روی مسافت مستقیم و حرکت روی مسافت منحنی هم تضاد نیست. این حفر نیسینا بود. شارح مقاصد بر این حرف ایراد گرفته. ایرادش اینه، ما منحنی رو منحنی تر میکنیم، اون منحنی تر رو هم دوباره منحنی تر میکنیم، ها کذا میریم بالا بالا تا میرسیم به فلک، فلک نهم و مهدب فلک نهم، اون دیگه آخری منحنی ماست. اون آخری منحنی رو که دیگه بالاتر از اون نداریم با حرکت مستقیم مقایسه میکنیم، بینشون غایت الخلاف با مستقیم، حرکت مستقیم اشتباه بکنم، با مستقیم مقایسه میکنیم بینشون غایت الخلاف، اون وقت میگیم اون منحنی با این مستقیم غایت الخلاف دارن، بنابراین حرکت روی اون منحنی با حرکت مستقیم اون غایت الخلاف پیدا میکنه و تضاد پیدا میکنه. یعنی تفتازانی به این ترتیب کلام شیخ باطل کرده. تا اینجا روشنه. مرحوم الهی‌جو می‌فهمد شیخ بحثش در محقق منحنی محقق نیست. بله منحنی محقق ها رو حساب کنی آخرش میشی به آخرین منحنی محقق که مهدب فلک نهمه. بحث شیخ در منحنی های متصوره و شما وقتی به مهدب فلک نهم برسید تصور منحنی قطع نمیشه، میتونی از اون منحنی تر هم تصور کنی یا پیش بری. پس باز به آخرین منحنی نمیتونی برسی که بگی اون آخرین منحنی با خط مستقیم غایت الخلاف داره. اشکال شیخ درست میشه. پس چه خفی زده بود؟ تفتازانی برش ایراد کرده بود؟ ما با توجه به مراد شیخ ایراد تفتازانی دفع کردیم. خدا برای توجه کنیم. و علی هذا یعنی بنابراین که مراد شیخ ما هو المتصور باشه نه ما هو المتحقق، یعنی مرادش از قایت و تباعد تباعد متحقق باشد نه تباعد متصور، بنابراین یندفع و ما اورد علی شرع المقاصد، ما اورد فی شرع المقاصد ایراد شده بر چی؟ بر کلام خود شیخ علی ما ذکر فی نفی تضاد بین المستقیم و المنحنیه. اونجا که ذکر کردن که تضاد بین مستقیم و منحنی رو نداریم، بین مستقیمه و منحنی یعنی حرکت مستقیمه و حرکت منحنیه، گفتن تضاد نداریم. دلیلشون چی بود برای نداشتن تضاد؟ من انه بیان برای ماهی مازکر روز در بحث نفی تضاد بین حرکت مستقیمه و منحنیه چیزی ذکر کردن که اون چیز عبارت از این است که بین هر دو نقطه یه خط مستقیم می شود رسم کرد، ولی بین هر دو نقطه قصی نامتناهی وجود دارد، قوس های نامتناهی می شود رسم کرد و ما به اون آخرین قوس نامتناهی نمی رسیم که او را با خط مستقیم متضاد بگیریم. پس خط مستقیم و منحنی تضاد ندارن، قهرا حرکت مستقیمه و منحنی هم تضاد نخواهند داشت. این کلام ابن سینا من ان بین کل نقطتین قصیان غیر متناهیه و العظما اشد انحناءن، هر چی بزرگتر شود اشد انحناءن، پس مخالفت شدیدتره. و چون به جایی نمیرسیم که بزرگترین باشد، پس نمیرسیم به جایی که مخالفت شدیدتر باشد یا به تعبیر دیگه غایت الخلاف با حرکت مستقیم داشته باشد، یا غایت الخلاف با مسافت مستقیم داشته باشد. و هوه زمیرش برمیگرده به ما اول دفی شهر نقاصد. تا اینجا توضیح کلام شیخ بود. نه، بین کل نقطتین قصیان غیر متناهیه و القصی العظما اشد انحناء. اول میگه قصی نامتناهی داریم یا قوس نامتناهی داریم و قوس عظما اشد انحناء. قوس میدونید که مؤنث ملاحظه میشه، کلمه عظما صفتش آورده میشه، از این نمیشه. و قوس عظما اونیست که اشد انحناء باشد و در نتیجه اشد مخالفت باشد. و هوبر اصلم زمینی خواهیم گذره به مای و معوجه. ایراد تفتازانی میده، ایراد تفتازانی اینه که قوس علتی کماس و محد، قوسی که مماس میشود با محدر فلک اعظم، اون در غایت الخلاف هست با حرکت مستقیم یا با مسافت مستقیم. اون قوس با این مستقیم غایت الخلاف داره. فل حرکت علیها، یعنی حرکت بر این محدب فلک محیط سزاوار است که ضد حرکت مستقیمه باشد. این خود بگه عظما نداریم، ولی عظما کلام شیخه، ولی عظما اشد انحناء فاشد مخالفت. هر چی بزرگتر باشد، اون بزرگترینشون اشد انحناء اشد مخالفت، و ما اون عظما رو نداریم. اینا اضافه کنید و ما اون عظما رو نداریم. پس اونی که با خط مستقیم غایت الخلاف داشته باشه نداریم. عظما دوباره کلام شیخه، از هو ان القوس شروع کلام تفتازانی. کیفه، کیفه حتی مرحوم لایجی، یعنی کیفه لایم دفع، چگونه این ایراد تفتازانی دفع نشود در حالی که حکم به عدم تناهی تلکرگسی صریح فی کن المراد. خود ابن سینا تصریح کرده بود به این که این کسی تناهی ندارد و کسی چه تناهی ندارد. وقتی به فلک نهم هم که رسیدیم ادامه بدیم، اون وقتی کسی تناهی ندارد. لگه فلک نهم رسیدیم قطع کردیم که تناهی بدا میکنه. پس ابن سینا میگه این قوس ها تناهی نداره. از اینجا میفهمیم که ابن سینا داره رد میشه از قوس فلک نهم هم. چجوری میتونه رد بشه؟ وقتی میتونه رد بشه که مرادش از قوس ها قوس های متصور باشد، نه قوس های متحقق. اگه قوس متحقق مرادشه که آخر فلک نهم تموم میشه. ایشون قوس ها رو بی‌نهایت میکنه، تصریح هم میکنه به اینکه بی‌نهایت هست. وقتی تصریح میکنه به اینکه بی‌نهایت هست، باید قوس ها از فلک نهم هم رد شن. در این صورت حتما ایشون قوس های متصور مرادش بوده، نه قوس های متحقق. این همون شاهدی است که از جرم بعدم میاد، شاهدی برای اینکه مراد ابن سینا همین متصور است نه متحقق. کیفه یعنی چگونه چگونه این اشکال تفتازانی یعنی شاهده مقاصد دفع نشود در حالی که حکم ابن سینا به این که تناهی ندارن این قوس ها صریح در این است که مراد ابن سینا ما هو بر قایت و تخالف المتصور است، نه قایت و تخالف المتحقق. در حالی که محدب محیط قایت و تواهد متحقق است. پس از عبارت ابن سینا و اراده ابن سینا بیرونه، بنابراین اشکالی که شارع مقاصد گفته برای ابن سینا وارد نیست، چون ابن سینا منظورش قوس های متصور است نه قوس های متحقق، و قوس متصور بی نهایت، و قوس متحقق متناهیست که به فرق نهم ختم میشه و اون مورد نظر ابن سینا نیست. حاضر این خوست این نکم تمشون. مطلب بعدی، قبلا گفتیم که ابن سینا سه قسم ذکر کرده. از قسم سومش بعضی ها قفلت کردن و مطلب دیگه گفتن. حالا میگیم باز ابن سینا به یه مطلب تصریح کرده، اون تصریحشون ندیده گرفته و خلاف تصریحشون نظر دادن بعضی متأخرین. حالا یا تصریحشون رو قبول نداشتن یا شاید از تصریحش گفتت کرد. همونطور که از قسم سوم که تضاد بین مبدا و منتهاست قفلت کردن، چه بسا که از همین تصریح هم که ایشون کرده قفلت کرده باشد. شیخ این چنین تصریح کرده، اگر قوسی داشته باشه از مبدا این قوس مثلا نقطه دست راست شروع کنیم بیان منتهاش، این نقطه دست چپ، دوباره به حرکت بازگشت از نقطه دست چپ شروع کنیم بیان دست راست، شیخ گفت این دو حرکت تضاد ندارند. چرا تضاد ندارند؟ چون بین نقطه مبدا و نقطه منتها، یعنی نقطه دست راست و نقطه دست چپ در حرکت های مستدیر یا در قوس ها مغایرت ذاتی نیست، ولی این دوتا الان مغایرت دارن، ولی چون در یک حرکت مستدیر تام مبدا با منتها منطبق میشن، اینجا مبدا و منتها قابلیت انطباق دارن، ولی الان در خارج جدایی هستم، ولی قابلیت دارم، مثل خط مستقیم نیست که اصلا قابلیت انطباقش نیست، اینا قابلیت انطباق دارم. چون قابلیت انطباق دارم پس مغایرت به ذات ندارم، وقتی مغایرت به ذات نداشتن تضاد ندارن و نمیتونن حرکت ها رو متضاد کنن، پس دو حرکت مستدیر هم تضاد نداشتن. اینا حرفای ابن سینا بود که قبلا بیان کردم. نه، هر سرش مستضاد به ذات داشته، بسی گفت هر سرش تضاد به ذات داشته، تضاد به ذات بین حرکت هست، طرفین تضاد به ذات داشته، درست حرفه نیسته نه، خیلی خلاب نقل نشدن که درست گفت. حالا من هنوز بقیهش نگفتم، هنوز بقیهش نگفتم، عرض میکنم من حالا حتی ابن سینا تو حالی درست هم بکنم، بقیه رو اضافه میکنم و جوابش سال شما داده میشه. من میدونم شما چی دارید میگید، قبل از اینم که بگید میدونستم این اشکال میکنید. حکما خلافش رو، متأخرین خلافش رو ذکر کردن، یعنی گفتن حرکت رفت و برگشت در همین قوس متضاده. ابن سینا گفت تضاد نداره، اما متأخرین گفتن همین دو تا حرکت رفت و برگشت در این قوس هم تضاده. مخالفت کردن با ابن سینا، یا به تصریح ابن سینا یا از تصریح ابن سینا قفلت کردن یا حرف ابن سینا باطل دونست. ولی چون هیچ جا شاید اقدام نشدن به ابطال جناب ابن سینا، شاید بتونی بگیم قفلت کردن از تصریحش، نه قبول نداشتن، خیلی قبول نداشتن باطل میشدن. حالا من این دقیق نمیدونم که حالا جایی این باطل کردن یا نه، ولی در اصل عملشون برخلاف هر ابن سینا است. یعنی فتواشون اینه که این دو ترکت به هم تضاد دارن. خب آیا ابن سینا این دو ترکت رو به هیچ به حیث دیگری غیر از این حیثی که الان بیان کرد متضاد میدونی یا نمیدونی؟ اینو قبلا بیان کرده بود در اون جواب شما بود. آیا ابن سینا به حیثی این دو حرکت رو متضاد کرد یا نه؟ جواب اینه بله متضاد کرد. اگر شما حیث مبدعیت و منتهایت رو از هم جدا کنید، یعنی بگید این نقطه به عنوانی که مبدع است، به این نقطه به عنوانی که نقطه دست راست شد مبدع، دست چپی شد منتها، و در حرکت برعکس به حرکت بازگشت این نقطه‌ای که منتها بود شد مبدع، نقطه‌ای که مبدع بود شد منتها، که تضاد درسته. منتها تضادی رو که بین مبدع و منتها درست شده، یعنی قسم سوم بود که میتونست تضاد درست کنه با توجه به وصف مبدعیت و منتهاییت، ما تونستیم تضاد رو درست کنیم. چون وصف مبدعیت و منتهاییت مقایرت به ذات دارن، اگرچه این دو نقطه‌ای که قوس ها روی این دو نقطه تشکیل می شوند این دو نقطه با هم تغایر به ذات ندارن، ولی وصف مبدعیت و منتهاییت تغایر به ذات دارن. پس اگر توجه به مبدعیت و منتهاییت نکنیم، این دو حرکت قوسی با هم تضاد ندارن. اگر توجه به وصف مبدعیت و منتهاییت بکنیم، مثل بقیه جاها تضاد پیدا میکنه. ابن سینا گفت در این جور جاها اصلا مبدع و منتها نداریم. قیاس کرد این قوس رو به دایره که دورانش تامه. گفت در اونجا که دوران تامه ما اصلا مبدومتان نداریم مگر با فرض درست کنیم. بعدم که درست میکردیم میگو این دوتا بر هم منطبق میشن و واحد میشن، پس تضاد داریم. حالا اگر کسی وصف مبدعیت و منتهاییت رو اشراب کنه، این دوتا دیگه نمیتونن بر هم منطبق میشن. با توجه به مبدع و منتها که یکی وصف این قرار گرفته یکی وصف اون، دیگه نمیتونن با هم منطبق بشن و تصاب بریم چون بزرگ میشه. به این قبلی هم داشتیم توضیح هم بریم. و من ما سر ره به شیخ فی کلام هل منقول، کجا نرفت کلامی؟ صفحه 475 سطر 15 هم. چهار خط به آخر صفحه ۴۷۵ نگاه کنید. فعمل حرکم این طرف قوس این الی طرف این آخر ولی علتی بالعکس، کسی هم در نسخه شفا باب نداره. ول قوس واحدتون به اینها فلا تکون و مزادتون لهایی زن، که بعد میگه تعالی مزاله که زالم تو تا آخر. خب و من ما سر ره به شیخ بی کلام هل منقول، نفی تضاد دست بین حرکت من احد طرف القوس الی آخر، این حرکت تضاد ندارد مع رجوع انه الی الاول. دقت کنید مع رو به کجا وصلش کرده؟ گفته تضاد ندارد، نفی تضاد کرده، این تضاد ندارد، تضاد ندارد حرکت من احد طرف القوس الی الاخر، تضاد ندارد با رجوع، با رجوع انه یعنی از این آخر الی الاول با وحدت قوس. چرا تضاد نداره؟ چون مبدأش غیر منتهایش نیست به غیریت ذاتی مغایرتا به ذات، مقایرت لذات بینشون نیست، بلکه مقایرت بالعرض داره. این مقایرتش متوسط مبدعیت متعیت و خوبه. این تموشون تا اینجا کلام ابن سینا نقل کردیم، توضیحاتم که من از خارج دست کردم زمینه کنید مطلب براتون روشن بشه. خوبه زمینش برمیگرده به مای من ماسر ره به شیخ، یعنی ماسر ره به شیخ ایزن ما چیزیست که تصریحیست که خلافه او مذکورون فی کتب متأخرین. اینجا متأخرین با شیخ مخالفت کردن، عرض کردم یا حرفش قبول نداشتن یا اینکه از حرفش خدمت کردن. بل مقام موضوع اون لتعمل صادق، تعمل صادق یعنی تعملی که اگر اسمش تعمل بذاری درست گفتی، دروغ نگفتی. تعمل کاذب تعملی است که اگر اسمش تعمل بذاریم درست نیست، یعنی تعملی نبوده، شبه تعمل بوده. اما تعمل صادق یعنی تعمل خوب کامل. اینکه تو تعمل صادق داری یعنی تعملی که اگر بهش بگی تعمل درست گفتی و صادق بودی در گفته. اشکال نمیگه، من اشکال نمیگه، میگه اینجا محل تعمل است که تعملش هم بیان نمی کنه. خب این بحثم تموم شد، بحث بعدی این شد. بله با وصف مبدعیت و منتهاییت تضاد است، ولی ابن سینا اونجا این بحث رو توجه نمی کنه. چرا؟ بحث کردم تشبیه میکنه به حرکت دبرانی، کتاب ما تو دبرانه، تشبیه اونجا میکنه، میگه اونجا یا مبدا منتها رو نداریم یا اگه مبدا منتها رو داریم قابلیت تطبیق دارن ولو تطبیق نمیشه. چون قابلیت تطبیق دارن معلوم میشه که اونجا تضاد نیست. قابلیت هم همه جا هست، پس همه جا سر ابن سینا تضاد رو نفی میکنه. اونجا اگر شما بتونید مبدعیت و منتهاییت رو حفظ کنید، اینو دارم عرض میکنم، اگر مبدعیت و منتهاییت رو بتونید حفظ کنید تضاد هست. ولی ابن سینا مدهش که نمیتونید حفظ کنید، یا اصلا ندارید یا اگر داشتید اینها بر هم منطبق میشن و حفظ نمیشن. مبدع با منتها حفظ نمیشن، هر دو میشه ایش. دقیقا چی شد؟ ابن سینا قبول میکنه تضاد رو، منتها به شرطی که اولا مبدع منتها داشته باشی، ثانیا مبدع منتها رو بتونید حفظ کنید. ایشون میگه در حرکت دبرانی تامت دبران یا قبل از فصل، یا یعنی قبل از فصل ما مبدع منتها نداریم، یا اگر بعد از فصل مبدع منتها داشته باشیم اینا قابل انطباق بر هم هن و چیزی که قابل انطباق باشه تضاد نیست. پس ما نمیتونیم مبدعیت و منتهاییت رو حفظ کنیم مگر عنوان مبدا و عنوان منتها بشون بدیم، فقط عنوانش باشه، بلا واقعا این مبدا باشه منتها باشیم درست نیست. مبدا و منتها در اینجا صادق نیست، اگر صادق باشه تضاد هست. روشنه؟ بله؟ در قوس نمیتونی گفتن، در خط مستقیم گفتن در قوس قابلیت تطبیق است. نمیگم تطبیق ها ممکنه شما بین این دوتا نقطه آهن بذارید اینا تطبیق نکنه، ولی حرکت دبرانی کنید تطبیق انجام میشه. در حرکت دبرانی تطبیق انجام میشه و قابلیت تطبیق هست. نمیخوام بگم تطبیق هست. الان دو تا قوس اصلا سرشون جدا، سر دو تا قوس هست، سر دو سر قوس شما میگه سر دو تا قوس، دو سر قوس اصلا جدا هست، تطبیق بر هم نمیشه، ولی قابلیت تطبیق داری. اینا رو من قبلا گفتم، همین قابلیت مسئله می شود که نمی گذارد تضاد درست بشه. همین قابلیت تطبیق،
خط مستقیم قابلیت
نه، خط مستقیم اگر اینو گفتیم اگر حرکت روش استمرار داشت اینم قابلیت تطبیق برش هست، قابلیت تطبیق برش نیست، این اشتباه گفتم. اگر حرکت مستقیم استمرار نداشت براش قابلیت تطبیق هست، اگر حرکت مستقیم استمرار داشت براش قابلیت تطبیق نیست. شرط کردیم اینا قبل هم گفتم این دیگه قابل تطبیق هست، یعنی حرکت استمرار نداشت از سر خط تا ته خط یه 10 متره سر پنمتریش ما بایستادیم، اون وقت اونجایی که پنمتری هم مبدأ هم منتهاست، مبدأ منتها برام تطبیق کرده. اما شما میگید مبدأ اول قبل اول یک متری و مبدأ سر منتهای سر 5 متری، این دو تا نجات خاطر حساب اون برای اینا قابل تفسیر نیستن چون حرکت نسبت به اینا استمرار داره. دو تا مبدأ
برای هم تقریبا مبدأ متفاوت هم تقریبا هستن.
حرکتی
هم که برد شدن اون منتقال مخرکت با مبدعی مخرکتی بعدی خالی کرد این در حرکت حتی رفت برگشت اینجوری مبدع مبدع تحقیق کنه مبدع سریعی مسئولی با منتقال درمه اینو تحقیق رو داده نمی شدن. اون تحقیق رو داده نمی شن حرکت نسبت اونو مستقیم میشه، حرکت سر 5 متری قطع میشه، اون مبدع و منتهای سر 5 متری قطع میکنه بر همون تبخش رو اون سر
مبدع با مبدع اون
مبدأ
حرکت
را برداشتم، اون مبدأ و منتهای حرکت مبدأ. ببینید الان قبلا گفتم مبدأ این حرکت با منتهای اون حرکت تفاوت می‌کنه، نه مبدأ و منتهای خود، مبدأ این حرکت با منتهای اون تفاوت
می‌کنه.
حرکت را برداشتم، همین
حرکت
را برداشتم،
حرکت را برداشتم، حرکت را
در رفت و برگشت تو حرکت مسلم تضاد هست تا بود.
خب اینجا اون مبدع و منتها رو تفریق کرده
در کجا؟
همین حرکت رو در برگشت هست اینجا آمده نه اینجا اینجا منتها شده برگشتش که باید مبدع تفریق کرده مبدع ما با مبدع نباید این طبق بشه
شما ذات مبدع میگید برای بر ذات مبدع تفریق شده بر مبدع و منتها تفریقی نیست. ببینید مبدع این ذاتش منتهای اون شده ولی وابسته به مبدأ نه، یعنی این حرکت رفت از مبدأ شروع شده به منتها، حرکت منتها حرکت برگشت از منتها شروع شده به مبدأ، این که تضاد هست چون مبدأ و منتها نمیشه برهم تطبیق، ولی در جایی که مبدأ و منتها نمیشه برهم تطبیق کرد قابلیت تطبیق هست تضاد نیست چون قابلیت تطبیق هست برای حرکت رفت و برگشتی باشه، مگر شما اون مبدعیت و منتهایت حفظ که نفتید حفظ کنید، یعنی قابلیت تطبیق هست، همین که قابلیت تطبیق هست کافیست که تضاد نباشه. عرض میکنم شیخ گفته، شیخ گفته چون قابلیت تطبیق هست تضاد نیست، متأخر گفته تطبیق نیست پس تضاد هست، این گفته قابلیت تطبیق هست، دو تا قول دیگر شما دلیم تو میخواد این قول بگیر، حرف شیخ هم روشن است، حرف مقابلش هم روشن میشه. حالا شما دارید سعی میکنید که بر شیخ اشکال کنید، خب طرفدار متأخر میشید. ببینید من روشن مطلب روشن بشه که شیخ چی گفته متأخر چی گفته، در تصدیق شما هر کدوم خواهد درسته، تصدیق شما طرفدار متأخر میشه.
اصلا نیاز
به اونو نبود همین مبدأ جواب نیاز رو دادم، بله نیاز هم بود، یه مطلب جدایی میشه گفت، یه مطلب درستی است که قابل گفتن، حالا در ضمن اون یکی هم داخله، شما میتونید عنوان مبدأیت و منتهایت بدید، عنوان علم و صفر هم میتونید بدید، هر دو سرست هم عنوان علم و صفر میتونید بدید، هم عنوان مبدأیت و منتهایت با تضاد در هر دو حال درست کنید. میگید من میتونم از این استفاده کنم به اون احتیاج ندارم، خب برای درسته خیلی جاها ممکنه شما از یه راهی استفاده کنید به راه دیگه احتیاج نداشته باشید، ذکر راه دیگه غلط نمیشه که شما یه راه دارید مورد احتیاجتون هست، یه راه دیگه مورد احتیاجتون نیست، یا هر دو راه به نوبت مورد احتیاجتون میشه، این دلیل نمیشه که ما ذکرش نکنیم دلق باشه، اینم قابل طرح اون قابل طرح، حالا با داشتن یکی اون یکی احتیاج ندارید خیلی جایی این اتفاقات میگه لغویت نزمونه ستیست میده کرده بله از هر سلا میشه از هر سلا میشه اینم هست اونم هست، حالا اول چیز راه دو و سه هر دوشو میتونید انجام بدید، در جایی که حرکت منر الوه الاسفله دو تا راه دارید دقت میکنید، در جایی که حرکت منر الوه الاسفله منر سفله الوه دو تا راه دارید، یکی اینکه الوه سفله ملاحظه کنید، یکی مبدا مشار ملاحظه، این لغویت نیست، یه جا دو تا راه برای بیان تضاد داره، حالا ما اون دو تا راه ذکر نکنیم چون یکی رو بی‌نیاز میکنیم برای از دیگری، نه هر دو بزنیم، خب انشالله بحث لازم اون رو جلسه بردیم.